الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وطبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا العبد المعين الرسول المصدق المحمود الأحمد أبو القاسم المصطفى محمد اللهم كن لولي الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى في هذه الساعة في كل الساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اجمعان برای تعجیل در حرج آقا و مولا بقیت الله فی الارضین صلوات نایت بفرمایید. صل علی محمد و آل محمد و عجل. خب اعیاد شعبانیه رو خدمت عزیزان تبریک و تهنیت عرض می‌کنیم. ماه شعبان خیلی ماه پربرکتیه، یعنی برکاتی در این ماه هست که مختص خودشه، که حالا در نیمه شعبان اونجا بحث هست در مورد لیلة القدر که اونو در خود نیمه شعبان باید بحث کرد که روایاتی که در این باب هست چی میگه، چه حظی از لیلة القدر داره نیمه شعبان، که اونو باید سر جای خودش. اما در کل ماه شعبان از ماهای پربرکته. تولد چند امام هم در همین ماه شعبان واقع شده. البته میدونید این تولد ائمه که میگیم واقع شده، اینا علت نیست برای برکت مثلا این ماه، چون اینها یه امور قراردادیه. یک هزار سال پیش، 1400 سال پیش در چنین ماهی امامی متولد شده، آخه چنین ماه، این ماه که اون ماه نیست که، ما زمین به دور خورشید میچرخه، به یه جایی که میرسه میگیم اینجا فصل تابستان شروع میشه، اینجا زمستان شروع میشه، اینجا این ماه شروع میشه، بعد دوباره در دور بعدی که به اون قسمت میرسه میگیم این همون ماهه. آقا خورشید داره حرکت میکنه، ماه، زمین به دورش با خورشید دارن حرکت میکنن و اصلا تکراری در زمان وجود نداره که فکر کنیم این همون ماهی که امامی در اون متولد شده. هیچ ربطی اصلا به برکت اون ماه، اگر میگیم ماهی برکت داره، فکر کنیم که یک روزی در هزار سال پیش مثلا چون امامی در این ماه به دنیا آمده، یا شنبه چون مثلا تولد فلان پیغمبر امامه پس شنبه برکت. نه عزیزا، اینو اصلا ربطی نداره به این حرفا. ماه شعبان خودش دارای برکاتیه، ربطی به اتفاقات درون اون ماه نداره. همون جوری که در مورد ماه صفر قبلا توضیح دادیم، این که میگن شومه و ماه اسارت اهل بیت، اصلا این داستانا شوم بودن و هیچ کدوم از اینا ریشه روایت و حدیث نداره. اسارت اهل بیت هم تا بعد از ماه صفر طول کشیده، یکی دو ماه بعد از ماه صفر، یعنی چیزی نیست که بخوایم نسبت بدیم هر چیزی رو و هر چی. یه سری عوام و ناسی که خبر ندارن از نظام و عالم و اینا، میان یه چیزهایی رو به هم مرتبط میکنن و حواسمون باشه. ما چرا جشن میگیریم؟ ما میخوایم یاد اونها زنده بشه، از برکت نام و اسم اونها استفاده میکنیم، نه اینکه بگیم چون تولد امام بوده در چنین روزی در 1400 سال پیش پس امروز مثلا مقدسه. چنین چیزی ما نداریم، ولی مجلسی که به نام و یاد اونهاست دارای برکته، که نام و یاد اونهاست. خب یه بحثی رو امشب میخواییم مطرح کنیم در باب این که چرا این همه امامان اهل بیت مورد ظلم و جور قرار گرفتن، چرا این همه امامان اهل بیت رو به شهادت رسوندن، چرا تواقیت زمان سرخم نکردن در مقابل امامان اهل بیت. حالا نه امامان فقط، انبیاء گذشته هم. و این مسئله‌ایه که انسان باهاش درگیره، اون علتی که باعث شد که تواقیت سرخم نکنن تو وجود تک تک انسان‌ها هست و اون بحث ریاست طلبیه، رئیس بودن. رئیس، کلمه رئیس عربیه، از رأس گرفته شده. رأس یعنی سر، رئیس یعنی کسی که خیلی سره. ما هم تو فارسی به کار میبریم، میگیم طرف از همه سرتره، سرتر یعنی میشه همون رئیس در عربی. در سرشت انسان رئیس بودن و ریاست طلبی هست، سرشت انسانه. حالا این که در سرشت ماست، آیا مال بعد حیوانی ماست یا از بعد شیطنت انسانه یا از بعد فرشته خویی؟ ببینید، انسان موجودی است سرشته شده از حیوان و ملک، یعنی یک سری خصوصیاتش حیوانی. حیوانات میخورن، میخوابن، ازدواج میکنن، بچه دار میشن، اینا همه داره. ما انسان هم داریم، ما تو این قضیه با حیوانات مشترکیم. نمال اون صفات حیوانی که در وجود ما هم هست. انسان یه نوع حیوانه، حیوانیست که سخن میگوید، حیوانیست که عقل دارد. بعد یه سری خصوصیاتی در انسان هست که مربوط به اون بعد فرشته بودن انسانه، یعنی اون بعد عقلشه. بعد این بینم یه چیزی داریم به نام شیطنت، چیزی داریم به نام شیطنت که اون مال وهمه، یعنی فرشته حیوانیت مال طبیعت انسانه، فرشته بودن مال عقلشه، شیطنت مال وهمه. حالا این ریاست طلبی مال کدومه؟ آیا تو حیوانات ریاست طلبی داریم؟ بله. گله گرگ، یه گرگ آلفا هست، میگه من رئیس گلم، هر کسی دیگه هم بخواد بیا ریاست از دستش بگیره پارش میکنه. گله شیر، یه شیر نر، میگه من رئیس گلم، شکارم که میکنن اول باید خودش بخوره، نه زنش نه بچه هاش، میگه من رئیس بزرگم، اول من باید غذا بخورم سیر بشم، چیزی مون شما میخورید. ریاست طلبی. مرغ و خروس، یه خروس دیدید نمیذاره خروسی طرف مرغاش بچرخه، میگه من رئیسم، من در رأسم. خب این مال، پس ریاست اون رأس بودن مال حیوانیته. اما دقت که میکنی میبینی شیطان هم ریاست طلبه. از کجا میگی؟ از اون جایی که گفت انا خیر من، من بهتر از آدمم، من سجده کنم بر آدم. پس چی داره؟ تکبر، استکبرت، تکبر یعنی بزرگ بودن، خود بزرگ بینی، خود رئیس بینی، رئیس میخواد سر باشه، رئیس باشه. پس فقط مال بعد حیوانی نیست، مال بعد اون وهمم هست، اون شیطنت هم هست. حالا ملائکه هم اعتراض کردن وقتی آدم میخواست خلیفه بشه، ها؟ اتجعلوا فیها من یسفک الدماء و یفسد فیها، آیا کسی رو در زمین خلیفه میکنی که خونریزی و فساد میکنه؟ و نحن نسبح بحمدک و نقدس لک، ما تو رو تسبیح و تقدیس میکنیم. آقا بس فرشته ها هم دنبال خلافت طلبی و ریاست طلبی هن. حالا فرشته ها این حرفی که زدن ظاهرن ناشی از جهلشون بود، یعنی واقعا فکر میکردن آدم میخواد اهل خونریزی و فساده و خودشون موجودات خوبی هن، لذا گفتن چرا آدم رو خلیفه میخوای کنی، ما رو خلیفه کن. لذا وقتی خداوند فرمود انی اعلم و مالا تعلمون، من چیزی میدونم که شما نمیدونید، اینا دیگه سکوت کردن، یعنی دیگه ادامه ندادن. پس اون حرفشون به خاطر ریاست طلبی نبود. تازه اون فرشته هایم که اعتراض کردن، مفسرین اهل معرفت میگن اینا ملائکه ارضی بودن، نه ملائکه مقرب. بگذاریم، بیاییم سراغ بحث ریاست. امام صادق به یکی از شیعانش توصیه کرد، گفت هیچ وقت دنبال ترعص نباش که در رأس باشی، سر باشی، جلودار باشی، سعی کن همیشه دم باشی، دنباله باشی. آقا ما که دنبال ریاست طلبی نیستیم که، ها؟ طرف میگه آقا من پسر به این خوبی هیئت میرم، مسجد میرم، من دنبال ریاست طلبی هم. آقا جان یه بار برای شاگردانشون که روحانی بودن همه صحبت میگرد، میفرمود خیلی دنبالی نباشید جلو بیفتید، دیگران پشت سرتون را برن، قوچ گلرم نگاه کن اونم جلو میره، فکر میکنه خیلی کسیه. قوچ، اونا که حالا گوسفندی اینا دارن میدونن، قوچ جلو و گله را میره، فکر میکنه کسیه که باید جلو را بره. اینا مال حیوانیته، اینا مال حیوانیته. اما این یه مسئلهیه که خیلی مهمه، یعنی ولکن نیست، چون تا مرتبه شیطنت هم میره بالا. حتی تو اون مراحل اولیه عقل هم بالا میره فرشته ها که اعتراض میکنن. به همین دلیل اهل معرفت یک کلامی دارن میگه آخر ما یخرج من قلوب صدیقین حب الجاه، آخرین چیزی که از قلوب صدیقان خارج میشه حب جاهه. صدیق کسیه که واقعا صادقه در سیر و سلوک. تازه صادق او صدیق کسیه که یه عمر مبارزه کرده با نفس خودش در مسیر الالله، آخرین چیزی که از دلش میره بیرون حب جاهه، یعنی به این سادگی نیست که فکر کنیم ما مسجد و ما هیئت و ما ذکر و ما نماز شب و تازه ابتداشه. اهل معرفت میگن سالک الالله، اگر یه موقع پرده ها از جلو چشمت رفت کنار، فکر نکنی تموم شده، نفس تازه اینجا داره میخواد قد علم کنه. من صاحب این مکاشفات، کرامت دست بده بهش. آیه قرآن خوندیم، آصف ابن برخیا تخت بلقیس رو در چشم به هم زدنی از یمن احضار کرد پیش از سلیمان. خب خیلی مقامیه، ولی چی گفت؟ گفت آزا من فضل ربی لیبلوبنی اشکر و ام اکفر، این از فضل پروردگار من است تا مرا بیازماید که کفران کارم یا شکرگزار. بحث همین حب جاهه، حب ریاست منم. هر کسی هم تو مسیر خودش منمش در میاد. یکی کسی دنبال فقه و فقاهت و مرجعیت و اوناست، یکی کسی اصلا به اونا کار نداره، دنبال پوله. مسیرش یه مسیر دیگه است. یکی کسی دنبال اینا نیست، دنبال پول هم دنبال قدرته. پول وقتی سیر کنه طرفو، بعد طرف میفته دنبال قدرت. هر کی توی شاخه میره، تو اون شاخه خودش اون ترعص، اون ریاست میاد سراغش. اون ریاست طلبی که من اول باشم، ما اینیم. آخرین چیزی که از قلوب صدیقان خارج میشه حب جاهه. اوه اوه اوه. میگه بدترین آهنگ، اینو علما گفتن ها، علمای مراقب، علمای اهل مراقبه گفتن میدونی بدترین آهنگ چیه برای عالم؟ صدای کفش کسانی که در پشت سرش راه میروند. کیو پشت سر من دارن جلو افتاده؟ مثل اون قوچ گله که جلو افتاده فکر میکنی کسیه؟ فکر میکنی کسی اینا دنبالش دارن میان؟ بدترین صدا اون صداست که طرفو مقرور میکنه. پناه بر خدا، خدای پناه بر تو. خب حالا انسان دنبال ریاست طلبی بره چی میشه؟ دنبال ریاست طلبی بره تا کجا میخواد رئیس بشه؟ انسان میخواد تا مرتبه خدایی بره. همه ها، این که میگی مال آدمای بد نیست، مال مراجع تقلید هم هست. عرض میکنم روایات آیاتش هم میخونم براتون ها، فکر نکنید در مورد دیگر، مورد خودم دارم میگم، من در مورد خودم میگم که به کسی بر نخوره، یعنی در مورد خودم میگم که گول نخورم، چون دنیا زود آدمو خر میکنه بدون تعارف. مگر اون کسایی که حالا میگیم چیان، میخواد خدا بشه. آقا اینا شما، میگم براتون الان، انسان از بازخواست خوشش نمیاد، دلش میخواد رئیس بشه که چیکار کنه، دستور بده به دیگران، بگه تو این کارو کن، تو اون کارو کن، من در رأسم. سر ببینید همه بارش رو بدنه، همه بارش رو بدن میکشه، این فقط دستور میده به بدن اینوری برو اونوری برو، بشین پاشو سر دیگه. سلطان همین جوریه، سلطان کار میکنه ابدا. سلاطین عالم کسی غیر امیرالمؤمنین و حضرت سلیمان، سلطانی در عالم سراغ داشتی کار کنه؟ نه، امیرالمؤمنین از بیت المال نمیخورد وقتی که خلیفه بود، از دسترنج باغاتی که خودش داشت از اونا استفاده میکرد. سلاطین معمولا کاری که میکنن ازدواج زیاد میکنن، کار که نمیکنن، وقتشو ندارن، دارن چو برای زن گرفتن وقت دارن، حرم سرا درست کنن، کار نمیکنن. خب اصلا به این قسمتاش کار نداریم، برچی میخوای زن بگی، عدالت رو پیاده کن، از چقدر خواستی زن بگی. میخواد به جایی برسه که دستور بدهد. منتها حاکم یه شهر دستور میده، اما از بالا دست خودش مؤاخذه هم، سوال پرسش هم میشود، درسته؟ لذا حاکم هیچ شهری رضایت نمیده که من حاکم همین شهر میخوام بمونم، اگه قدرتشو داشته باشه. میگه نه، شهرهای دیگرم بگیرم، یک کشور رو هم بگیرم، به جایی برسم بشم رئیس مطلق که کسی از من بازخواست نکنه. بعد اونجا میشه چی؟ خدا. فرعون چی گفت؟ انا ربکم الاعلا. آقا فقط فرعون گفت؟ نه، اصلا فرعون میگفت انا ربکم الاعلا، منظورش این بود که من خالق آسمان ها و زمینم. نه بابا، این کلکی بگه میزنن تو دهنش، میگن بی خود نگو. پس یعنی چی انا ربکم الاعلا؟ آقا یکی از صفات الهیه که شاید تا به حال نشنیده باشید، یکی از صفات الهی است که این صفت مختص خداوند است. چیه؟ لا یسأل عما یفعل و هم یسألون. سؤال کرده نمی شود از آنچه می کند و آنانند که سوال کرده می شوند. خداوند بنا نیست به کسی جواب بده، خدا بازخواست نمیشه. این صفت خداونده، حتی پیغمبران خدا هم بازخواست میشن از جانب خداوند. آیه قرآن، قال الله تعالی یا عیسی ابن مریم اانت قلت للناس اتخذونی و امی الهین من دون الله. ای عیسی ابن مریم، تو به مردم گفتی که من و مادرم رو به عنوان خدا بپرستید؟ بازخواستش داره میکنه خداوند. اون کسی که بازخواست نمیشود فقط خداست. این صفت خداوند عزیزان، این صفت خداونده که رأس رئیسه، دیگه کسی بالا دست او نیست که بخواد بازخواستش کنه. فرعون اینجوری بود که آیه قرآن میفرماد استخف قومه فأطاعوه، خفیف کرده بود، خار کرده بود قوم خودش را، پس از او اطاعت می کردند. اطاعت می کردند یعنی بیچون و چرا، هر چی بگوید امرش مطاع است. انسان ها این تو وجودشون هست که می خوان به جایی برسن که هر چی می گویند بشود بدون هیچ محدودیتی، و این صفت الهیه، این صفت. لذا امیرالمؤمنین میبینید تو دوران خلافتش چقدر میامدن سوال میکردن، بازخواستش میکردن، تو دهن کسی هم نمیزد، گفت حق داره، حق داره بپرسه تو چرا این کارو کردی. فرمود هر کاری من کردم سوال کنید بهتون میگم چرا این کارو کردم، مگر یه سری مسائل نظامی و خصوصی که باید مخفی بمونه، هر سوالی کنید بهتون میگم. یعنی این نیست که مورد بازخواست قرار نگیرم من، اون که میشه فرعون. ریاست اون رأس میخواد قرار بگیره، بازخواست نشه و هر چه میگوید اطاعت شود. این تو وجود همه انسان ها هست، این در وجود همه انسان ها هست. قدرت طلبای عالم که معلومه، یه خصوصیتی حالا توی اینا هست قدرت طلبا، نمیدونم چرا به یک چیزی که دست پیدا میکنن میخوان همه عالم رو زیر پر بگیرن. هیتلر مگه نبود؟ آقا به تمام دنیا اعلام جنگ داد، گفت ما قوم برتریم. بحث آریایی، این بحثایی که مطرح هست تو جامعه ما الان، به ما میگن آریایی و شما ای... اونجا مطرح شده بود تو آلمان، ما قوم آریا هستیم، ما قوم برتریم، آقا حمله کنه به تمام کشورها. یه جنونی داره این ریاست طلبی هم. حالا آقا این فقط تو بعد قدرته، یعنی قدرت سیاسی و سلطنت و ایناست، نه جای دیگه هم هست. کجا؟ تو علما. آقا علما هم ریاست طلبن، آیه قرآن میگه اینو، من نمیگم ها، اول آیه شو بخونم منو متهم نکنید، یه وقت شما که نه، دیگرانو میگم. اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا من دون الله، یهودیا و مسیحیا علمای خودشون رو احبار و رهبان، احبار علمای یهودن، رهبان علمای مسیحن، اینها رو ارباب من دون الله گرفتن. آیه قرآن میفرماد اینها رو خدا گرفتن. هم از نبی اکرم هم از ائمه اطهار روایت شده، پرسیدن که آقا اینا کی علمای خودشونو پرستیدن؟ ما ما ندیدیم هیچ یهودی عالم خودش رو سجده کنه، هیچ مسیحی علمای خودشون رو سجده کنن. فرمودن حضرت فرمود چه نبی اکرم چه ائمه اطهار گفتم چندین روایت داریم، فرمود به سجده کردن نیست. وقتی هر چه بگوید اطاعت کنند، اگرچه بر خلاف گفته خداوند هم باشد، این می شود چی؟ شود خدا. علمای یهود ازشون اطاعت می شد، هرچه می گفتن اگرچه بر خلاف کتاب خدا بود، می گفتن حلال، این مردم می گفتن بله، اینا می گفتن این حرام خلاف کتاب خدا. فرمود این میشه خدا. آقا چجوری میشه خدا؟ چون لا یسألو اما یفعل و هم یسألون، این صفت الهیه که هرچه بگوید بازخواست نمیشود. هیچکس اینجوری نیست، هیچکس اینجوری نیست که هرچی بگی بگیم چشم. خود پیغمبر خدا هم خداوند ازش بازخواست میکنه، خداوند از پیغمبر خدا هم بازخواست میکنه. ائمه اطهار گفتن هر چی ما به شما گفتیم اگه بگید میگیم از کجای قرآن داریم میگیم، حرفمون از خودمون نیست، از قرآنه، از پیغمبره. با اینکه خداوند فرموده اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا من دون الله، اینا علمای خودشونو خدا گرفتن، میگه سجده نکردن ولی هر چی اینا میگفتن اینا اطاعت میکردن. بعد تو روایتی دیدم یه نفر گفت آقا خب ما هم نسبت به علما اینجوریم، هر چی بگن اطاعت میکنیم. فرمود اگر خلاف قرآن و روایات مسلم رسول الله بگویند و اطاعت کنید شما میشید مثل اونا، فرق نمی کنه. عالم تا اونجای حرفش باید اطاعت کنی که حرف خدا و پیغمبر رو میزنه، بلا اینجوری میشه خدا. چون لا یسأل و اما یفعل خداست که حرف هر چی بگه مطلق باید اجرا بشه. پس علمای یهود، علمای نصارا میگفتن هر چی ما میگیم باید، این یعنی ادعای خدایی، این یعنی ادعای مطلق، هر چی بگیم باید اطاعت کنید. علمای اسلام هم بگم میشه ادعای خدایی، فرق نمیکنه. علمای اسلام هم بگن مطلق هر چی ما میگیم باید اطاعت کنید، میگیم نه آقا چیزی نداریم، ما خدا و پیغمبر داریم. هر کسی تو اون سنخ خودش میخواد به اون رأس برسه، به اون ریاست برسه. حالا یه عده دستشون نمیرسه به اون بالا، آویزون میشن به اون بالا. تو طول تاریخ، در طول تاریخ که نگاه میکنی، کسانی بودن کاسه داختر از آش بودن. شنیدی میگن شاه میبخشه، چی نمیبخشه؟ شاقلی نمیبخشه. شاه میگفت اشکال نه، این میگفت نه، تو حریم شاه نباید. مثلا آقا شاه گفت اشکال نداره داختر از آب، برای اینکه میخواستن به این وسیله خودش رو رأس کنه، خودش بشه رئیس. خب تو جریان حضرت موسی هم که با فرعون حالا در افتاد، فرعون ور افتاد، اومدیم یه داستانی داشتیم به نام سامری که از غیبت موسی علیه السلام استفاده کرد، اونم دنبال چی بود؟ ریاست طلبی، رأس بشه. تمام دنبال این رأس شدن است. اینا نمونه هایی که قرآن گفته. فرعون تو کفر بود، سامری تو دل بنی اسرائیل بود. و عجیب اینه که وقتی به این رأس میرسن، یا تصور میکنه به اون، هر کی تو بعد خودش ها، هر کی تو بعد خودش، یه انحرافاتی از اینا میرزنه بیرون، یه کارهای ناشایست خلاف انسانی از اینا میرزه بیرون. حالا کسی به اون رأس برسه، چه در میگم بعد قدرت سلطنت باشه، چه کسی که ببینه به حرفش گوش میکنن. نمونه هایی داشتیم در خود سلسله امامان که افرادی کنار اینها بودن. یه بار این کتاب فرق و شیعه نوبختی رو معرفی کردیم خدمت عزیزان، از کتابای خیلی قدیمی شیعه است. مجلسی هم، علامه مجلسی هم در بهار خیلی ازش نقل کرده. این انحرافاتی که توی شیعه به وجود آمده رو، فرقه هایی که به وجود آمده رو گفته. خیلی فرقه هایی به وجود آوردن، خیلی هاش از ناحیه کسانی بود که نزدیک اهل بیت بودن، نزدیک امام بودن. من یکی دو تا نمونه شون ذکر میکنم چون مربوط به بحثمونه. یکی از اینها حسین ابن ابوالخطاب، این از شاگردان امام صادق بود، خیلی هم آدم زحمتکشی بود تو باب علم و مثلا خیلی هم حدیث نقل کرده از امام صادق. شیخ صدوق هم خیلی از روایات اینو نقل کرده، منتها وقتی شیخ صدوق میخواد از ایشون حدیث نقل کنه، میگه این حدیث وقتی از او نقل شد که او حالش خوب بود، منحرف نشده بود. آقا این بعد از یه مدتی شاگرد امام صادق بود، درس خونده، با سواد شده، توی کوفه جلسه داشت، کلاس داشت، مریدانی جمع شدن دورش. آقا یواش یواش اون ریاست، گفتم اون صدای نعلینی که پشت گوشت میاد، خیلی حواستو جمع کن که بیچارت نکنه. انسان وقتی بینه چهار نفر به حرفش گوش میکنن بیچون و چرا، هوا ورش میداره. آقا این بعد از یه مدتی گفت من باب امام صادقم، هرچی امام صادق بخواد بده از طریق منه. خب آدم باسوادی هم بود، خیلی هم اعتماد کردن به حرفش. خب اشکال نداری که حالا باشه، چون ما باب باش. یه مدت گذشت، گفت آقا من امامم. امام صادق چیه؟ ایشون پیغمبره. یه دید اینو که دیدن دیگه ازش بریدن، گفتن این داره ادعاهای آنچنانی مطرح میکنه. یه مدت گذشت، گفت آقا امام صادق خداست، من پیغمبرم. عجیب این انحراف که میزنه بیرون. بعد به یه جا بعد خب اعلام شد به شیعیان که آقا این منحرفه و، ولی یه عده وایستاده بودن دورش. آقا گفت همه چی حلاله، زنا و شراب و لواط و لاوبالیگری، لاوبالیگری. حالا چرا ترکی به اینجا میرسه زود این کارها رو آزاد میکنه؟ حالا فقط آخه یه نمونه نیست. اباهگری یعنی همه چی مباه، هر کاری کنی خودش جای خدا میذاره، میگه احکام رو بردارید. بعدم دلیل میابرد ها، میگفت آقا نماز یعنی امیرالمؤمنین، روزه یعنی امام، زکات، حج، اینا یعنی همه امام. آقا اینا جاش درسته سر جای خودش ها، باطن همه اعمال ولایته، اما این نیست که ما این نماز ظاهر رو نخونیم بگیم نماز یعنی امام. امیر مؤمنان داره که انا صلاة المؤمنین، من نماز مؤمنینم. روایت امام صادق هست نحن اصل کل خیر، ما اصل تمام خوبی ها هستیم. و من فروعها ها از صلات، نماز از شاخ و برگ ولایت ماست. اما این میگفت نه، اصلا نماز یعنی علی، نماز یعنی امام صادق، زکات یعنی امام صادق، حج یعنی امام صادق. آقا جوری این انحراف زد بیرون، حکومت وقت اعلام جرم کرد برای ایشون، محاصرش کردن با پیروانش تو مسجد کوفه، گفت شمشیرها رو بکشید. یه عده گفتن آقا ببخشید ما نیستیم ما رفتیم، گفت شما بمانید. ایش 70 نفر اینجا دورش موندن، رفتن جنگیدن با حکومت وقت. میگفت شما شمشیر بهتون نمیدونم توهم زده بود، آخه آدم عاقل این کارات بعیده ازش، شما شمشیر بهتون اثر نمیکنه. آقا میرفتن جلو میجنگه، بعد میافتادن، میامدن میگن آقا بعضی از یاران ما به خاک میافتن. میگفت فکر میکنید شما؟ آقا اکثرشون وایستادن کشته شدن، خودش هم کشته شد. خطابیه مثلا پیروان این بودن، این یه نمونه بود ها. نمونه دیگه شلمقانی، شلمقانی در عصر غیبت صغرا بود، در زمان حسین ابن روح نوبختی، نائب سوم امام، جزو علمایی بود که صاحب تصنیفات بود، کتابهایی داشت، کتابها نوشته بود، تو خونه شیعان پر بود کتابای این. بعد از یه مدت ریاست دید چند نفر دورشن، میر بدو بگیر بیا ببند، گفت نائب امام منم نه حسین ابن روح. گفتن آقا اینم عالم بزرگی بود، آقای بچه نبود که زود بشی بزنیشو کنار. من نائب امامم، من با امام ارتباط دارم. و بعد یواش یواش تخیلات میاد سراغشون، مدعی شد خدا در من حلول کرده، و بعدم باز اباحه‌گری، زنهاتونو بیارید به من حلالن، میگفت حالا برای همدیگه هم حلال کرده بود، گناهان دیگرم حلال کرده. آخه نمیدونم چرا هر کی به اینجا میرسه، این فقط اینا نیستن ها، خیلی نمونه هایی داریم، به این ریاست که میرسن میگه همه حلال، همه حلال. مثل همون علی محمد شیرازی، این هم دیگه همین جوری بود دیگه، اباحه‌گری. حالا نمیدونم چرا کسی به این نقطه میرسه این گونه میشود، خودش بحثیه، همه چی رو حلال میکنه. آقا با حسین ابن روح نفرین کرد، یعنی پیغام فرستاد که با هم مباهله کنیم. حسین ابن روح هم گفت هر کس که دروغ میگه مرگش فرا برسه. آقا بعد از چند روز کفریات این رسید به گوش خلیفه که این شلمقانی داره حرفایی میزنه، چرت و پرتایی میگه، طرفدارانی داره. اینو گرفتن بازخواستش کردن. یه نفرم از پیروانش گفت تو خدایی، تو روزی دنده منی. حالا این میخواست کدمان کنه، اون زده بود به سیم آخر که خلیفه دستور داد جفتشونو اعدام کنید. کتابهای این گفتن آقا با کتابهاش چه کنیم؟ فرمود اونی که از ما روایت شده، البته این روایت امام حسن عسکری مال ابن فضاله که حسین ابن روح فرمود اونی که امام عسکری در مورد ابن فضال، اونم یکی از منحرفین بود، گفت من در مورد ایشون میگم روایاتی که از ائمه نقل کرده رو بگیرید حرفای خودشو بریزید دور، احادیثی رو که نقل کرده رو بگیرید حرفای خودشو بریزید دور. این ریاست طلبی انسانو به کجاها میرسونه که میخواد رأس باشه. آقا پادشاهانی رو داشتیم در عالم یکی دو تا سه تا هم نبودن، اینا یه جنونایی بهشون دست میده وقتی میخوان رأس باشه. آقا تمام خواهر برادرای خودش رو از دم تیغ گذرونده. خیلی تو طول تاریخ بخونید پادشاهانی که تمام خواهر برادرای خودش رو از دم تیغ گذروند که کسی ادعای پادشاهی نکنه، فقط من. آقا مگه از خواهر برادر عزیزتر داریم؟ آره. چی؟ بچه. بچه از خواهر برادر عزیزترن. بله. هارون، هارون الرشید، مأمون میگه بهش گفتم که آقا موسی بن جعفر یه بار توی داستانی آمد و هارون خیلی تحویلش گرفت و بعد میگه تو خلوت گفتم بابا تو چرا اینو، حالا بابا که نمیگفتن، یا امیر المومنی خیلی با کلاس صحبت میکردن، شما چرا ایشونو اینقدر تحویل گرفتی؟ بقیه رو گفت این موسی بن جعفره، این کسیه که شایسته این مقامه که ما نشستیم جاش. گفتم خب چرا اگه اینجوریه بهش نمیدی؟ گفت نه دیگه، خلافت یه چیزیه که تویی که پسرمی اگه احساس کنم میخوای از دست من بگیری سر تو از بدن جدا میکنم. چقدر پادشاهانی بودن بچه خودشونو کشتن به توهم این که میخواد سلطنت رو از اینا بگیره، اون رأس بودن. و نمونش نادرشاه افشار، یه پسری داشت خیلی خوش قد و قامت و پهلوان و بزن بهادر و تو جنگا. آقا اینو بهش گفتم پسرت مثلی که هوا داره، گفت چشماشو در بیارید. شاه عباس صفوی احساس کرد، از هیچی نبود، خیال کرد پسرش میخواد جاشو بگیره، دستور داد سربنیستش کنید. یعنی اصلا یک اینکه خیلی دیدی زم میگیرن پادشاه ها، آخه یه مدار از عقل به دوره. آخه 300 تا زن مثلا به چه درد تو میخوره؟ آخه اینا عقل ازشون زائل میشه. کسی که پسر خودشو میکشه، برید تو تاریخ بخونید چقدر از پادشاهان بودن پدران خودشونو کشتن که پادشاه بشن. آدم پدر خودشو میکشه، آدم بچه خودشو میکشه، خواهر برادر خودشو میکشه برای اون رأس بودن. ها این رئیس بودن، رأس بودن از همین نقاط پایین شروع میشه، اوجش میشه فرعون. اوجش میشن این سلاطین، اوجش میشن اون علمای یهود و نصارا که میگفتن هر چی ما میگیم باید بگی چشم، و الا بسیاری از حرکات و حرفای دیگران بر اساس همین ریاست طلبیه. اصلا کسی در عرفان دنبال کرامت باشه، یه هو بکشم این زنده بشه، یه پوت کنم این مریض خوب بشه، این مال چیه؟ خب بگه من بدون تعارف. یه آقایی بود یه حرفی زد خیلی قشنگ، یه دو استادی داشت و یه مدت گفت یه کرامتی میخواستن، مثلا یه دستورالعملی بود خیلی سنگین باید انجام میداد که مثلا یه کرامتی بهش دست بده. بعد میگه فکر کردم خب اگه من این کرامت بهم دست داد، اگه به دیگران نشون بدم که پاشنه در خونه من از جا در میارن، ول نمی کنن مردم که هرگی گرفتار فلان، اگرم بخوام به کسی نشون ندم به چه دردی میخوره؟ ها مثل تو عصای موسی داشته باشی بعد به کسی نشون ندی تو گوش خونه تو، خب باشی بود و نبوده چه فرقی میکنه؟ تمام این دوست داشتن کرامات به خاطر اینکه میخواد بگه من، بعد اون وقت نمیدونه که این من که چی، مثلا مردم بیافتن دنبال تو شعار بدن درود بر فلانی، خب چی میشه؟ مثلا جریان بایزید بسطامی که یه جای عبور میکرد، مرغایی بود پخته بود طرف، گفت از این مرغات به ما میدی؟ گفت پول داری بهت میدم، نداری بفرمایید. گفت آقا ندی کیش میکنم مرغات برن ها. گفت مرغ پخته رو کیش میکنی؟ گفت بله. گفت کیش کن. گفت کیش، مرغا بال در آوردن رفتن، مردم ریختن دور این، مگه ولش میکردن دیگه. رفت تو بیابون، رسید یه جا همه وایستادن نگاه میکنه، یه نگاه این ور یه نگاه این ور، پشتش کرد به جمعیت، شلوارشو کشید پایین شروع کرد جیش کردن. گفتن ای بابا این مردک اصلا کم داره، بیا بریم. رفتن، جز دو سه تا شاگرد خاصش که همراهش بودن، گفتن آقا این چه کاری بود؟ گفتن کسایی که با یه کیش بیان با یه جیش میرن. خب باش من میرم خونه شلوارو با میشورم، آخه گناه گناه که نیست، لباسم نجس شد میرم خونه میشورم، اما اونا که با یه کیش بیان با یه جیش میرن، خیلی دل خوش نباش دنبال من را افتادن. خیلی دنبال آقا جان نقل می فرمودن اینو از قول یکی از اساتیدشون. میگه من بودم، اون استاد آقا جان فرموده بود ها، زمانی که شیخ فضل الله نوری در تهران مسجد داشت، منبر میرفت سخنرانی میکرد، میگه مردم برای اینکه مزاحم ایشون نشن خیلی جمعیت مثلا مراجعه میکرد، بچه هاشون رو میخواستن تبرک کنن میآوردن از زیر شکم اسب کالیسگه ایشون رد میکردن که بچه همون متبرک بشه به اسب ایشون، اسب کالیسگه ایشون، یعنی اینقدر احترام. بعد میگه شاگرد بودم روزی که دارش میزدن مردم کف میزدن سود میزدن. پس اونا کجا رفتن؟ اونایی که بچهشون تبرک میکردن کجا رفتن؟ خیلی دنبال این که رأس باش، رئیس باشی، بالا باشی. من سختم هست ها، آخرین چیزی که از قلوب صدیق خارج میشه حب جاهه، آخرین چیزی که از قلوب صدیقان خارج میشه حب جاهه. و همین ریاسته که طرف مقابل خدا قرار میده، ریاست طلبی در مقابل امام قرار میده، همین ریاست طلبیه که انسانو بیچاره میکنه. اینو میگم به خودم که حواسم باشه ها. یه موقع دوتا خواب دیدی، دو شب نماز شب خوندی، نگاه نکنی میبینی کفشام جفت میشه از غیب یا نه. نه انسان دیگه، انسان شیر خوبا پدر ما رو حضرت آدم و شیطان گول زده تو بهش کشید چو بیرون لباساشو لختش کرد. میگن تو پدر ما رو در آوردی، شنیدید؟ یعنی چی تو پدر ما رو در آوردی؟ قدیم میخواستن به کسی فحش بدن با کنایه فحش میدادن، خواستن بگن تو شیطانی، نمیگفتن تو شیطانی، گفتن تو پدر ما رو در آوردی از بهشت، پدر ما رو از بهشت تو در آوردی، یعنی تو شیطانی. یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنه. ای بنی آدم، شیطان نفریبد شما را آنچنان که پدر و مادرتان را از بهش بیرون کرد. و ینزع عنهما لباسهما، لباساشون از تنشون در آورد، لختشون کرد. اصلا لخت کردن مال همین این آیه است، طرف لخت کردن، تا لباساشون از تنشون در آورد. ما بچه های همون پدر و مادریم، خب شیر خام خورده ایم، یه موقع توهم برد نداره کسی شدی. اونجایی که آمد که من کسی شدم، بدون که اونجا بیچاره ای، چون ما باید به جایی برسیم به مرتبه فنا، فنا که من نیستم، هرچه از اوست، به اینجا باید برسه انسان. هرچی هم به انسان بدن برای امتحان و آزمایششه. روایت داره میگه اگر مؤمن به غرور مبتلا نمیشد، به کبر و غرور مبتلا نمیشد، اصلا گناه نمیکرد. یعنی چی؟ یعنی گاهی وقت به گناه میفته برای اینکه کبر نگیرش و غرور نگیرش. و پناه بر خدا، ریاست طلبی، کسایی که جلو ائمه ایستادن، جلو انبیا ایستادن، اینا تمام زیر سر این کبر و غرور و ریاست طلبی بود. و اینم تو دل همه انسان ها هست، هر کی تو رشته خودش، هر کسی در رشته خودش. حواسمون باشه زمینمون نزنه ها. یه بودنش که طبیعیه تو وجود انسان، باید فقط کنترلش کنی. ویلا این حسین ابن ابوالخطاب و شلمقانی و ابن فضال، این همه کسایی که منحرف شدن، اینا کم کسایی نبودن. شاگرد امام بود، شاگرد معرفتی بودن بعضیا. تو این دوره هم داریم ها. اوشو یه کسی الان کتاباش هم هست و هندی مندی از این هندی هاست، مرده البته الان، چقدر تو ایران فقط پیرو داره. اینم خوش صحبت و خوش بیان و مثلا مریدای دور اینو گرفتن گرفتن، بزرگ شد، باد شد. آقا هندوها هم اونام زنا رو بد میدونن، اونام گناه ها رو بد میدونن، اصلا تو سرشت انسان اینجوریه. اینم کاری که کرد اباحه‌گری، آزاد آزاد کرد همه چی رو. اونقدر مریداش کارهای زشت انجام میدادن که مردم به دولت شکایت کردن بابا اینا خیلی دارن کثافت کاری میکنن. میگم هر کی به اونجا میرسه این چرا حالا اینجوریه که بعد بر اثر ایدز و بیماری های جنسی مرد این آقا، کلی پیرو داره وقت از عرفان دم میزنه. خیلی جالبه. حالا تو اون دین جینه و هندو و تو اون وادی های اونجوریه برا خودش ها، یعنی هر کسی باشه عده دورشو بگیرن آقا آقا کنن. مگر کسی که مثل امیرالمؤمنین دنیا رو سه طلاقه کرده، یا دنیا قری غیری برو دیگری رو گول بزن، علی رو نمیتونی گول بزنی. زیبت به تنش خرقه پرهیز، الا هر کی بهش آقا آقا ببندن خراب میشه. ابوالاسود دوئلی، وقت گذشته، خیلی گذشته نه؟ یک ساعت شده. اینم بگم صحبت رو جمع کنم. ابوالاسود دوئلی میگه من از شیعیان علی بودم علیه السلام، ولی یه چیزی دیدم ایمانم محکم شد. میگه تو بصره بودم، مسئول بیت المال بود از طرف امیرالمؤمنین، جنگ جمل که راه انداختن عایشه و طلحه و زبیر و اینا لشکرکشی کردن رفتن بصره. میگه طلحه و زبیر که آمدن در بیت المال رو باز کردن، چشمشون افتاد به طلاها و سکه ها و گفتن به به به، این اون غنیمتیه که خدا به ما وعده داده. جنگ شد، شکست خوردن، طلحه و زبیر که کشته شدن، عده‌ای فرار کردن، عده‌ای اسیر شدن، بصره افتاد دست امیرالمومنین. امیرالمومنین آمد همونجا در رو باز کرد، چشمش افتاد به طلاها، گفت اینا به اندازه آب بینی بز پیش من ارزش نداره. میگه اونجا من دلم محکم شد، گفتم ها امام یعنی این، نه یعنی اینکه چشمش به چهار تا طلا بیفته خودشو ببازه. به اندازه آب بینی بز پیش من ارزش نداره اینا. خدایا به حرمت امیرالمؤمنین از جمیع خطرات، از جمیع بلاها، از جمیع مشکلاتی که بر سر راه دنیا و آخرت ما هست ما رو به سلامت عبورده. مدعاهای عزیز میخوان مدعی کنن، فیض ببریم تا تشریف بیارن. اجماعی صلوات بفرمایید.